رسوندیم که از اوصاف و القاب حضرت امام زمان سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف در کتاب به عنوان امان اهل ارض نام برده می شود که متخذ از روایات و ادعیه ما شبیه زیارت آل یاسین سلام الله علیهم اجمعین که القاب حضرت را می شمارن، یکی از اون القاب همین کلمه امان اهل ارض است. کلمه ارض و زمین که ترجمه فارسی کلمه ارض است از عربی، این در اصطلاح لغت یک معنا دارد و در اصطلاح عرف آقایان حیویین در علم هیئت معنایی و در اصطلاح قرآن و نزد عارفان هم معنای خاص خودش را می طلبد. در علم هیئت کره زمین را، این جسم کروی شکل خاکی مدور را تعبیر می کنند به ارض، و همین کلمه زمین به معنای شکل کرویش در اجتماع ما معروف شده است. تا الان لفظ زمین را پیش بکشیم، بیشتر از هان عامه منصرف است به کره زمین، که این کره زمین به عنوان مرکز عالم در علم هیئت تصویر می شود و بر اساس دید ظاهری انسان نسبت به سمت و رأسش ما فوقش طبقات هشتگانه آسمان را یا افلاک نهگانه سماوی را در علم شریف هیئت تصویر می کنند. اونگاه این زمین را بر اساس نظم خاص مقاطع گوناگون سطح آن به اقالیم هفتگانه تقسیم می کنند و بر اساس بعضی از دوائر عظام مثل دائره نصف النهار، دائره افق و دائره معدل النهار تقسیم بندی می کنند کره زمین را به اقسامی شبیه شرق و غرب، شمال و جنوب، بالا و پایین. اینها اصطلاح علم هیئت است که همین اصطلاح علم هیئت در بین مردم معروف شد و مشرق و مغرب را بر همین اصطلاح می‌پندارند که حق است، شمال و جنوب را به همین معنا، و کلمه ارض بیشتر در بین مردم به این صورت معروف شده است. اما وقتی به نزد قرآن می روی، باید کلمه ارض زمین را در قرآن به مطابق معنای قرآنیش توجه بفرمایی. لغت می تونه ما رو در فهم قرآن و روایات کمک کنند. علوم دیگر می توانند ما رو در فهم آیات قرآن کمککار باشند، اما نمی شود که حتما آیه قرآن را تشخص بدید و مربوط به یک معنای در یک رشته یا علم خاص فقط معنا کنید، وگرنه قرآن در اون آیهش، در اون کلمهش فقط باید حیوی باشه یا باید طبی فقط باشه، ولی اینکه قرآن هیچ رشته خاص نیست. همونطوری که حق متعال با تمام موجودات نظام هستی هست، اما هیچ یک از اونها به حد و به محدودیت نیست. قرآن با تمام علوم هست اما هیچ علم خاص نیست. اینه که وقتی بحث قیامت پیش میاد، مسئله زمین پیش میاد، زلزله پیش میاد، یا اصطلاح زلزله الان در بین ما تا مطرح می شود از آن منصرف می شود به همین زلزله های طبیعی که بر اساس ابخره و بخارهای تجمع یافته از حرکت دوری یا انتقالی زمین در هسته مرکزی او پدید میاد و این بخار هر چند مدتی، هر چند ماهی، هر چند سالی جمع که می شود باید یک نقطه از زمین باز بشود تا این بخار از زمین بیرون برود، وگرنه اگر همانند یک دیگه زودفضی یک راه و منفذ خروجی بخار نباشه و بخواد همچنین این بخار جمع بشه در دل این زمین و از هیچ راهی بیرون نرود، و این لازمش این میاد که بخار جمع بشه تراکمش شدت پیدا بکنه، کل زمین منفجر بشه. و این از جنبه نظم طبیعی باید هر چند وقتی این ابخره و بخارهای پیدا شده در دل زمین جایی رو بیرون برود، اون منطقه رو می لرزاند، اسمش شده از زلزله. حالا وقتی که بحث زلزله قیامت پیش میاد، نه اینکه با این معنا معنوسن، زود کلمه زلزله ازا زلزلت الارض را هم به همین معنا فقط معنا می کنند، بال این که این یک اصطلاح حیوی است یا یک اصطلاح است در طبیعیات علم فلسفه مطرح است و قرآن طبیعیات نیست. قرآن یک کتابی است که جامع تمام علومه و هر کلمه حرفی که از قرآن میبینید میتواند مراتب این معنای حرفش غیر متناهی باشه که در یک مرتبه بشه در نازل پیاده کرد، اونگاه در مراتب دیگر در مراحل بالاتر پیاده کرد. روی این اساس در علم هیئت راجع به عرض این طوری است، اما راجع به قرآن که میرسید یک معنای تنزل یافته یک کلمه از یعنی سطح خشکی زمین. این سطح ربع مسکونی رو که الان حالا بر اساس حوادث روزگار این سطح خشکی زمین کم و زیاد پیدا میکنند. اولین بار که زمین خشکی میشد وقتی از آب سر در می آورد، چون دور در دور کره زمین آب است، وقتی که رطب می شود دوباره آب فراگیر می شود کره زمین رو می گیرد، بعد که می خواهد کره زمین دوباره آب فروکش کند، اون نقطه قبة الارض زمین که تقریبا در این دوره الان می فرمایید مکه مکرمه بود که اولین نقطه سر در آورد، خداوند از همون اولین نقطه‌ای که زمین آبش فروکش می‌کند و خشک میشه در اون نقطه خشکی شروع میشه، بعد هم این خشکی گسترش پیدا می‌کند. اینم بر اساس یک نظم طبیعی نظام هستی، اصلا معجزه نیست بلکه طبیعت عالمه. ستاره‌های ثوابت اینا انشاءالله باید یه طوری در خدمت عزیزان بحث دروس هیئت رو بود اونجا به جز باز بشه مطلب که ستاره‌های ثوابت بر اساس نظم خاصی که دارن حرکتشون به سوی شمال معدل یا جنوب معدل پیش میان که این دوره به طرف شمال معدل پیش آمده و خشکی بیشتر زمین به سوی نیمکره شمالی معدل افتاده. غرض این سطح خشکی زمین را در مرتبه نازله قرآن تعبیر به عرض می فرماید. این عرض اصطلاحی قرآن با عرض اصطلاحی حیوی با همدیگر فرق می کنند. به تعبیر علمیش عرض در اصطلاح قرآن سطحه، اما عرض در اصطلاح علم هیئت کره است. کره متن سطحه، سطح یه چیز ظاهری است که حالا با در بحثای علمی خودش بحث بشه. الان اجازه بفرمایید برویم. اون وقت در روایات ما حضرت بقیت الله سلام الله علیه را تعبیر به امان اهل عصر فرمودند. اینم به جهت این است که انسان بر اساس شرافتی که داره و احیانا هم موجوداتی همانند اجنه هم که بعد از انسان خب شرافت و اجنه میرسه. البته از جنبه نوعی عرض میکنم نه از جنبه شخصی، وگرنه از جنبه شخصی چه بسا بعضی از اشخاص اجنه از بسیاری از افراد انسان بالاتر باشند. اما از جنبه نقطه بحث اجنه از جنبه عقلی به قوت عقلی انسان نمیرسند. یعنی انسان در سیر صعودی می تواند اون قوه عقلی سطح بالا رو پیدا کنند که اجنه به اون قوه عقلانی نمی رسند. ولذا شاید اجنه در بین خودشون انبیا داشته باشند، اما انبیای اجنه به عنوان انبیای انسانها که برای ما شریعت بیاورند ما بپذیریم نیستند، چون انسان در قوت عقلی در رتبه بالاتر از جن قرار دارد. نمیشه که اونی که از جنبه عقلی پایین تر است برای انسانی که قوی تر است شریعت بیاره. ولذا ما اصلا به شرایع اجنه توجه نمی کنیم. اما اونها چون از جنبه عقلی نسبت به انسان ضعیفند، اون چرا از انبیا که برای انسان‌ها مبعوث شدن برای اجنه هم به عنوان پیغمبرن. یعنی هر دستوری که خداوند از طریق انبیا به انسان‌ها فرموده است، اون دستور به مطابق شأن اونها هم در بین جوامع اجنه هم پیاده میشه. ولذا چقدر در تاریخ تو روایات ما داریم که اجنه به محضر مبارک ائمه یا انبیاء علیهم السلام می رسیدن و از محضر این آقایان کسب فیض می فرمودن، سوالهای شرعی داشتن. حالا داستان قرآنیش در مورد انبیاء که راجع به افریتی از جن که جزء سران جن بود. حالا بعد یواش یواش این کلمه افریت چون از جنبه ریشه لغوی مربوط به شخصی است که این شخص دغلی داره، ناسازگاری داره، حالات خوشی نداره، در معروف شده یواش یواش بین ما به افرید، افرادی که اینجوری هم فلانی افرید. اما اون افریدی از جن، اون از بزرگان جن خیلی هم اتفاقا سطح بالا، اون قابلیت رو داشت که در محضر حضرت سلیمان پیغمبر حشمت الله شاگردی کنه. یعنی همون طوری که وزیر دربار سلیمان سلام الله علیه جناب آصف برخیا جزء شاگردان مکتب حضرت سلیمان بود، افریتی از جن هم شاگرد اون مکتب بود. منتها قوت عقلانی انسان بر اساس شرافتی که داره نسبت به قوت عقلی اجنه باعث میشه که سرعت عمل انسان شدیدتر است در نظام هستی، انتقالات علمی انسان قویتر است از انتقالات اجنه. اما این راجع به اونهایی از انسانهایی که واقعا پیش رفته باشن، مثل مسئله امام معصوم یا پیغمبر، که البته قوت عقلی هیچ جنی به قوت عقلی انسان کامل نمیرسد، اما از اون طرف اونها افراد پیشرفته ای هم دارن، مثل افریتی از جن، که حالا درسته در مقابل آصف برخیا که یک مقامی در مکتب شاگردی جناب حضرت سلیمان داشت نتوانست اون قوت رو داشته باشه، اما به هر حال این مقدارم کم نبود به محضر آقا عرض کرد که اون تخت بلقیس رو من از سواه یمن تا به شام بیارم محضرتون حاضر میکنم، اون هم فقط به اندازه‌ای که شما از سر جای مبارکتون برخیزید، این روی صندلی نشستید برخیزید. اینها یه بحثایی هم داره که جن هم تیول عرض داره، اما با این که اجنه تیول عرض دارن، باز تیول عرض اجنه هرگز به پای تیول عرض انسان نمیرسه. انسان اگر بخواد خودش رو تقویت کنه، باز اجنه همه در خدمت او شاگردی دید. حالا اینها بالاخره در طلب تحصیل هم منطقه اجتماع ما بر اساس بعضی از تفکرات عوامی که از قدیم الایام در بین اذهان مطرح بود، از این بندگان خدا یک روی خوشی نداره، ولی اینکه این انسان ها بدتر از جن هم. حالا اجنه از اینها فرار میکنن که میترسن، اینا خیال میکنن که اینها از اجنه فرار میکنن. اینه که اونها خیلی در کار خودشون مصممن، همونطوری که قرآن سوره‌ای به نام سوره جن آورده، اگر در قرآن سوره‌ای به نام سوره انسان هم آمده، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، یه سوره‌ای هم به نام جن هم آورده، در تمامشون اینا هم پای ما اومدن. البته به قوت پیغمبر و آل پیغمبر و انبیا نمیرسن، اما وقتی از انبیا تنزل پیدا بفرمایید، از مقام عصمت نازل بشوید پایین بیایید، اینها در درجات علمی که بخواهن همپا و همسنگ علمای ما هم تقویت کنن خودشون رو میتونن، اونها میتونن. و اگر برای اونها هم انبیا قائل بشویم، چه این که روایات ما داره، اونها هم برای خودشون انبیا دارن، یعنی به غیر از انبیای ما اونها از جنس خودشون هم انبیا دارن. اگر این باشه، خب بر اساس بحث این که هر نبی خدا باید معصوم باشه، قهرن باید انبیای اونها مقام عصمت داشته باشه، اما شدت عصمت اونها به عصمت البته انبیا و ائمه ما نمیرسن، چون اینها قوتشون بیشتر. غرض اینه که سطح خاکی عرض طوریست که چون بافت اجنه یک بافتیست که از ماده و صورت ناریه، برخلاف بافت انسان که از ماده و صورت تراویه. حالا اینا یه بحث فلسفی داره، در جای خودش باید بحث بشه، اجازه بفرمایید الان اونا رو طرح نکنیم. نوعاً سطح کره ارض را درست موجودات مثل حیوانات، نباتات، جمادات، البته جمادات و نباتات در داخل دریاها هم هستن، ضرورت نداره حتما در مرتبه اینجا، یا حیوانات تو دریاها هم زندگی میکنن. پس الان مهمترین فردی که روی کره زمین، یعنی روی سطح خاکی ارض را دارد میپوشوند، مسئله انسان است و اجنه. وگرنه دریاها هم جماد دارند، این همه سنگها، خاکها، چه نبات هم دارند، این همه درختها و گیاهایی که در قعر دریاها رویده میشود، حیوانات هم دارند که حیوانات دریایی پرعمرترند از حیوانات خشکی، چون یک رتبه کره آب بر کره ارض تفوق داره. کره آب چون محیط بر کره ارض، هر محیطی نسبت به محاط خودش احاطه وجودی داره، چون محیط بالاخره، محیط بر اون محاط کره ارض محاط هست، یعنی محکوم کره آبه. ولذا الان تصمیم گیر اصلی زمین دریاها هستن. اینه که ما دائما از سیل میترسیم، دائما از آب میترسیم، باید برای جلوگیری از خرابی منزلها چقدر فکر سیلها رو کنیم. اگر یه روزی هم دریا پیشروی کنن و آب سطح کره ظاهری زمین رو هم بگیره، کار ما تموم شده است، ما دیگه جایگاهی برای زندگی نداریم. حالا انسان مجبور میاد از ناحیه صنعت برای خودش کشتی میسازد، روی دریا میرود، اینا همه تا یه مدتی اگر آب به صورت دائمی بشه. خب انسان میخواد چجوری کشتی بسازه توی دریاها باشه، چقدر میتونه دوام بیاره؟ اینم که بازم میبینی این همه الان تو دریا زندگی میکنن، باز باید یک نحوی برگردن به خشکی زمین. این همه آفلو سوار میشن ده ها سال، مثلا 10 سال 17 سال، الان طرف 30 سال تو داخل آسمون هست، ولی بالاخره باید یه روزی برگرده به اینجا. اینجا سطح خشکی زمین مأمنه از برای انسان ها، ولذا انسان و اجنه، چون اجنه هم باز جنسشون از جنس به اصطلاح تقریبا آتشه، اینها در سطح دریا که نمیتونن زندگی کنن، چون آب و آتش با هم دیگر تخلف دارن، بیشتر با سطح خشکی زمین باشن. البته میتونن در آسمون های ظاهری هم اینها یه جایگاه های عجیبی داشته باشن، اینم راه داره، برای اینکه اینها نحو ساخت بدنشون طوری که با آتش بیشتر در ارتباط هست، یعنی از جنبه ساختاری. ولذا قرآن جن را از اساره آتش می داند و خلق الجان من مار جن من نار، اما خلق الانسان من تین، انسان را از اساره خاک خلق کرده است و اجنه را از اساره آتش خلق کرده که آتش را اساره کنی، اساری کنی، اون اسارش نطفه آتش میشه مارج. مثل این که اینجا الان اساری کنی نون را، آب را، خاک را، حرارت را، برنج را، چرا انسان میخوره، اساریش میکنه، اون اساره این اساری شده این همه غذاها میشود نطفه انسان. اسم این اساری شده نطفه، انا خلقنا الانسان من نطفه. اما وقتی آتش اساری که بشود، خلاصه که بشود، میشه مارج و خلق الجان من مارج من نار. این سطح ظاهری زمینه، سطح ظاهری زمینی که اگر عالم عالم انتظام نباشد، اولین نقطه‌ای که این نقطه گرفتار حادثه است سطح خشکی زمین. ولذا امام معصوم می‌خواهد که عالم را عالم انتظام کند که بر اساس نظم طبیعی نظام هستی این سطح خشکی زمین باشد. ولذا گاهی نظم عالم منتقل می‌شود به اینکه کره زمین را کلن آب بگیرد، یعنی این عرض ظاهری را، این سطح ظاهری را آب بگیرد، میبینی بساط بشر جمع‌آوری میشه، بساط انسان جمع‌آوری میشه. پس کی اهل عرضه؟ الان بخوایم اگه از جنبه معنای ظاهری کلمه رو پیش برویم، در کل عالم اونهایی که آسمانی ها هستن که اهل آسمانن، اینا اهل زمین نیستن. اونایی که در دریاها زندگی میکنن اونها اهل آبن، اهل ارض نیستن. درست روی کره زمینن، اما ارض به معنای قرآنی بر اونجا صادق نیست. این سطح خشک شده از آب رو قرآن تعبیر میکند به ارض. و تنها گروهی هم که در روی کره زمین، یعنی در روی سطح ظاهری ارض در خشکی، اینها اهل اینجایان، ما هستیم اما باز اگر اجنم اهل اینجا باشن، چون من مارج من نار هستن، اینا میتونن اهل آسمان هم باشن. ولذا چه بسا در کرات اجنه بیشتر زندگی بکنن تا در روی سطح خشکی زمین. اونا بر اساس اون با ساختار وجودیشون. حالا در این رابطه چقدر باید بحثای طبیعی پیش بیاد، بحثای فلسفی پیش بیاد و به خصوص ساختار وجودی بدن جن درست تأمین بشه و اون بحث جسمانیت قدوسی که در دروس معرفت نفس برای انسان پیش میکشید، همون بحث جسمانیت قدوس در مورد اجنه مطرح، اونها هم از این ممار جن منار باید نفس ناطقه جنیشون، منتها مال ما نفس ناطقه انسانیه، مال اونا نفس ناطقه اجنه جنیه، این باید از اونجا پدید بیاد. اما انسان یا باید صنعت بسازد روی دریا برود، یا اینکه در آسمون ها با آپولو در کرات به سر ببرد. اگر اهل صنعت نشود، همانند اجنه اون قدرت ظاهری جسمانی رو ندارد که بتواند در آن واحد در هر امکنه از مکانهای این سطح ظاهری عالم بخواد حضور پیدا کند حاضر بشه، مگر اینکه اونقدر از جنبه معنویت بالا بره اهل تیول عرض بشه. اونایی هم که تازه اهل تیول عرضن ادب ملاح دارن. اینکه امام معصوم است دیگه فرار نکرده روز عاشورا بیاد یک کشتی مثلا نیازمند باشه یک تیول عرضی یه بسم اللهی بگه، خودش و 72 تن و یارانش تمام اهل بیت رو بگیره از کربلا در برود، بگه حالا که جامون نمیشه میخوام بکشنمون، از اینجا فرار کنیم در بریم. نه، او ادب مع الله داره و ادب مع الله او اینه که نظم طبیعی روال زندگی خودش رو ادامه میده ولو هم شهید میشه. پس یا باید از راه صنعت از روی کره زمین در رفت، اونم که باز تازه جا برای انسان برای همیشه نمیشه، یا باید از ناحیه تیول ارض و امثال اینها از اینجا در رفت، اینم به کسانی میدن که اهل ادب باشن. اونایی که متعدب و ادب الهی نیستن که به این معارف حقایق نمیرسن، مگر اینکه برسن سطح فکریشون اونقدر قوی نباشه کدی به اونها دادن استعمال کنن. این مال کسانی است که یک تعبیری میخوایم ضعیف و نفسن برای امور شخصی خودشون استفاده کنن. تیول عرض را هم به یک انسانی که واقعا به کمال رسیده حق متعال برای این میدهد که واقعا بندگان او اگر مشکلی دارن او بخواهد مشکلشون رو برطرف کند، این مثل یک وسیله دست او باشه بره به طرف اون صاحب مشکل، او را از مشکلات در بیاره. مثل اینکه جناب عالی ماشینی دارین و یه وقتی برای رسیدن به یک مقصدی شهری او رو سوار میشی میری تا اونجا، همچنین که ماشین ذات شما باشه. تیول عرض به عنوان یک وسیله دست اولیای الهی که اگر احیانا اینجا نشسته و صدای یک مریضی در یک گوشه از عالم به او رسیده و اون نیازمند باشه که باید از نزدیک او رو طبابت کنه، باید از اینجا با تیول عرض برای یه لحظه پیش او حاضر بشه. وگرنه تیول عرض نمیدن که آدم بشینه صبح تا غروب با او مشغول باشه، مگه بیکار کاذبیه؟ همین، مگر اینکه وقتی آدم بیکاری باشه، اگه آدم بیکاری سی بود تیل عرض نمیدن، او باید اهل تحقیق باشه، اهل کار باشه. ولذا راجع به ائمه علیه السلام شما خیلی تیل عرض نمیشنوید به این معنای مدارد. حالا اگر کسانی از جنبه توجه عرفانی خیلی قوی بشن به اون معنایی که در رساله انسان در عرف عرفان آقا مطرح فرمودن، اونها به اندازه قوی میشن که اصلا نیاز به تیول عرض ندارن. اون با یک توجه نفسی و قلبی که توجه میفرماید به شخص مشکل دار، اون مشکلش برطرف میشه. حالا اینا باز مراتب بحث داره که البته این کلمه صاحب الامر و سیف و زمان که امام زمان سلام الله علیه صاحب همت است، بالاتر صاحب امر است، و صاحب توجه عرفانیه، اینا رو انشاءالله اگر رسیدیم براتون طرح کنیم. اون یه مراتبی داره این نحوه بعد. غرض اینه که الان تنها گروهی که در عالم ظاهری در نشأه طبیعت دچار حادثه‌ای هستند که اگر عالم از نظم طبیعی که داره احیانا خارج بشود، ضرب پذیرترین گروه در روی این نظام ظاهری هستی انسان بیچاره. کی باید این عالم رو نظم بدهد تا این انسان سر آسوده داشته باشه بتونه در سطح ظاهری زمین زندگی کنه؟ اینه که امام معصوم را، خلیفت الله را به عنوان امان اهل ارض در روایات معنا فرمودن. ایشون باید امان باشه، پناهگاه باشه که همه در پناه او زندگی کنند. پس اگر میخوریم، میآشامیم، راه میرویم، درس میخوانیم، میبینیم همه به ما لطف دارن، نون و آب به ما لطف داره، آسمان و زمین به ما ملاطفت دارن، این نظم به این خوبی عالم میگردد. ما در متن این نظم داریم به سوی زندگی روزمرگی خودمون مشغولیم، در پناهیم، پان داریم. وگرنه اگر لول الحجت دساخت الارض و اهلها، این یک معنای ارض. اگر میخواییم مسئله کلمه ارض رو ببریم در وادی مسائل عرفانی مطرح کنیم، اون دیگه خیلی وسیع میشه. اون اصلا کل ماسب الله ارضه، از عقل اول به مادون و عالم ملائکه و تمام موجودات مجرد و موجودات مادی مطلقا همه ارضن. فقط تنها یک کس، یک حقیقت است، حقیقت بیکران آسمان عالم است. اون به تعبیر آقایون و عرفا صادر اول میشه و چون انسان با صادر اول اتحاد وجودی پیدا میکند، همونطوری که صادر اول امان ماسب الله است، یعنی از عقل اول به مادون همه به صادر اول محتاجن و امان و پناه همه صادر اوله. اونطوری یه بحث سنگین عرفانی داره که الان اجازه بفرمایید نمیشه وارد اون بحث شد. از این جهت میشه بفرمایید انسان کامل، خلیفت الله، حجت الله، امام زمان سلام الله علیه، اصلا امان کل ماسوا الله و عجل الله تعالی فرجه الشریف، که اصلا امان کل ماسوا الله، یعنی حتی ملائکه در امن حسن حسین انسان الهی و انسان کامل آرمیدن. حالا دیگه حرف از کره زمین و کرات ظاهری آسمانی و آیا محدود است یا غیر محدود است دیگه نیست. بحث پیدا میکنه کل ماسوا الله میشوند ارض، انسان کامل میشود سما، و این انسان کامل هم مفرد است، سما مفرد، و این ارض هم مفرد است، کل ماسوا الله، و این مفرد انسان کامل بر کل ماسوای حق متعال حاکمیت وجودی داره، که از او تعبیر به واسطه بین حق و خلق می کنن. یا گاهی هم از او تعبیر به برزخ جامع بین حق و خلق می فرماید. اینها دیگه می افته بحثای عرفانی، بحثای سنگینی پیش میاد که یه مقداری در اون بحثای شرح اصول کافی که اولین حدیث شریف کتاب العقل و الجهل اصول کافی راجع به اولین مخلوق حق است به نام عقل، که اول ما خلق الله العقل، بعد سپس خداوند عقل را استنتاج کرده، او را به نطق در آورده که او حرف بزند، بهش امر فرمود اقبل فاقبل، ادبر فادبر، تا آخر. اینا مربوط به اون بحث ها میشه که الان نمیشه وارد اون بحث بشه. یکی از معانی لطیف وجود انسان کامل اینه که امان اهل ارضه. اگر ارضه در اصطلاح قرآنی در مرتبه خشکی زمین گرفتی، بازم حق. اگر عرض رو بخواهیم گسترش بدیم به کل ماس بالله بازم حقه. به یک معنا هم عرض و سما را فرمودن که هر شیء محیطی عرض است و هر شیء محاطی و هر شیء محیطی سماست و هر شیء محاطی عرض. کره زمین محکوم کره آبه، منطقه کره آب دور در دور زمینه. کره آب یک عمقی داره، حالا فلون اقیانوس عمقش 17000 متر است، 19000 متر است، این الان فعلا نهایت مرتبه عمق آبه. دور در دور کره زمین هم که آبه، حالا تازه این مقداری هم که خشکی است، بازم اینقدر رودخانه ها و اینقدر دریاچه هایی مثل دریاچه های مازندران و امثال اینا هم هستن که باز تقریبا یه بخش زیادی از این ربع مسکون زمین رو هم بازم آب گرفته. حالا از این آب ظاهری باران که میاد گاهی سطح ها رو میگیرد بگیر تا آب چشمه ها و آب دریاچه ها و آب برکه ها و آب رودخانه ها، بازم ما همینجور این لابلا تو گرفتاری داریم یه جوری به سر میبریم. الان بری از اون بالا نگاه کنی به کره زمین که انه او همش آبه، یه گوشه هایی لکه هایی از یه خشکی پیداست، ما هم این لابلای این خشکی ها باید تو داخل این آبها بگردیم. حالا دور در دور ما آبه، بالاخره انسان محفوف به علم، انسان هم با حفظ عنوانی انسان باید محفوف به علم باشه. الرحمنو خلق علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اصلا انسان طبیعتا طوریست علم خواهه. علم وقتی که از ما برای طبیعت تنزل کند در نشأه طبیعت، این در حقیقت می شود آب. ولذا چه خوبه الحمدلله دور در دور ما رو آب داره در نشأه ظاهری زمین. اصلا ما محفوف به آبیم، وقتی بالاتر رفتیم میبینیم اصلا انسان محفوف به علمه. و همونطور که انسان در سیر سعودیش در علم حق متعال غرق میشود، فانی میشود، حتی برای جسم او در نشأه طبیعت تو کره در سطح ظاهری زمین طوری خداوند برنامه ریزی فرمود که در نهایت وقتی میخواهد قیامت انسان از جنبه سطح ظاهری عالم قیام هم بفرماید، او در آب غرق بشود. اگرم انسان مرده این رو اینجا دفنش هم میکنم، بازم بالاخره قبر او رو آب فرا بگیره. همونطور که در ملکوت عالم فانی در علم است، در نشأه طبیعت هم فانی در مظهر علم باشه. ولی انسان همیشه تشنه آب است و تشنه علم. این یک رمزی است که در کره زمین نهاده شده که سطح ظاهری زمین را هم آب فرا بگیرد، جز اینکه یه مقداری از خشکی سطح ظاهری زمین را انسان را او را خلقش کنند، که حتی خلقت انسان هم محاصره به مظهر علم باشد، از علم بیرون نرود، از علم بیرون نرود. خب اینا یه بحثایی هست که باید انشاءالله در راستای مباحث فلسفی و عرفانی بهش عنایت بفرمایید، که امام زمان سلام الله علیه و ائمه دیگر علیهم السلام تعبیر میشه از اونها به امان اهل عرض، تا برسیم به بحث خاتم الاولیاء علی الاطلاق. راجع به مسئله ختمیت خیلی بحثایی باز آقایان فرمودن که ما به مناسبتی بحثش را در این شرح دفتر دل، در شرح باب دوم دفتر دل آوردیم، منتها چون اونجا مطالب را از کتاب های از استاد و آقایان دیگر یاد داشتایی هم که خودمون بود در خدمتتون اونجا آوردیم، مقداری سطح بحثای اونجا سنگین شده. برگشت میکنه به بعضی از مطالب و عبارات فلسفی و عرفانی که کار سختی هم هست. یکی از لطایفی که فرمودن این است که فرمودن اسم شریف نبی از اسماء الله انتخاب نشد، ولذا خداوند را ما به اسم نبی نداریم. در آیات، در روایات برای خدای تبارک و تعالی کلمه نبی اسم پیدا نمی‌فرماید، اما ولی یکی از اسمای حسنای الهی است که حضرت یوسف صدیق سلام الله علیه از حق متعال تعبیر به هوال ولی فرمود. یکی از اسماء الله اسم شریف ولی، چون که نبی از اسماء الله نیست. اگر از اسماء الله نبی نبود قطعا انقطاع پیدا میکنه، ولذا نبوت منقطع میشه، نبوت انقطاع حاصل میکنه. اینی که تعبیر میفرمایید پیغمبر اکرم خاتم الانبیا، ولی ولایت انقطاع حاصل نمی کنه. ولایت هم در طرف ابتدا ازلی است و هم در طرف انتها ابدی است، ولی نبوت هم در طرف ابتدا ازلی نیست انقطاع داره، هم در طرف انتها ازلی نیست انقطاع داره، ابدی نیست انقطاع داره. ولایت هم ازلی است هم ابدی است، برای اینکه ولایت یکی از اسمای الهی است. همونطور که ذات حق ازلی و ابدی است، تمام اسمای حسنای او ازلی و ابدی است. ولذا ولی حق که اسمی است از اسماء الله، اون هم ازلی است و ابدی است. و این ولی هم در کل نظام هستی مظهر داره، هیچگاه مظهریت ولی در نظام هستی برداشته نمیشه. اما مظهریت نبی چرا؟ چون خداوند اسمی به نام نبی ندارد، لذا هم در ازل نبی نداره، هم الالعبد نبی نداره، نبوتش ختم میشه. منتها ختم به مناسبت اقتضای زمانی بر اساس طبع بشره. اینه که الان میفرمایید بشر از این به بعد، حداقل در این دوره‌ای که تا زمین را آب فرا بگیره، این نسل بشر، این دوره بشر به سرایه، میبینید انسان دیگه نیاز به نبوت تشریعی نداره. نبی به نبوت تشریعی نیازمند نیست. چرا؟ برای اینکه هر چرا انسان نیاز داشته باشد، شرع محمدی صلی الله علیه و آله و سلم اون اصول و امهاتش رو بیان فرمود. حالا از اون به بعد باید من و شما کسب کنیم. سرمایه به ما دادن، اما فقط از این به بعد من و شما باید کاسبی کنیم. این که علمای ما، مجتهدین و مراجع ما حفظهم الله رحمت الله علیهم، اونها که از این نشأه رفتن، اینها در حقیقت شرع را ابداع نمی کنن، اینها کاسبن، اینها دارن از متن روایات و آیات احکام شرعیه رو کسب می کنن، به دست می آورن. ولذا اصول امهات داده شده، اما از این به بعد دیگه به زحمت ما. مثل این که پدر سرمایه کسب به فرزند می دهد، بعد به فرزند میگه آقا عرضه داشته باش از این بعد از این سرمایه کاسبی کن، هر چه سود می بری این سودت می تونه بی نهایت باشه، هر چه سؤال شرعی برای مردم پیش بیاد از همین متن آیات و روایات اهل بیت ما میشه این سؤال شرعی رو استخراج کرد، جوابش رو داد. حالا اجنه سؤال دارن، سؤالشون جواب داره، آسمانی ها سؤال دارن، سؤالشون جواب داره. الان جناب عالی بخوایم مسافرت هواپیمایی کنی، هواپیما با موشک میخواد مسافرت کنه، با نمیدونم آپولو میخواد مسافرت کنه، حتما باید مسافرت 24 فرسخی که نماز و روزه شکسته میشه حتما باید افقی باشه یا عمودی هم میشه، مشکل نداره. حتما باید افقی یا عمودی باشه یا نزولی هم میشه، یک کسی از اینجا چاه بکنه تو دل زمین بره 24 فرسخ فرد به عنوان مثال چاه بکنه بره پایین، حالا اونجا تو ته چاه داره چاه میکنه و دیگه نمیخواد بیاد بالا بالا نماز بخونه، میخواد پایین نماز بخونه. خب اینجا مشتهد بهش جواب میدی و فرقی نمی، تو دل اون چاه هم 24 فرسخ که رفتی یا رفت و برگشتش 26 فرسخ 24 کیلومتر که میشه کافیه، 8 فرسخ بله بیفرما 8 فرسخ 4 فرسخ چاه کنده رفته پایین دیگه نمیتونه بیاد بالا. کی وقت داره که روز این 4 فرسخ رو هی بره بالا نماز ظهر بخونه باز برگرد نماز مغرب و عشا رو بخونه؟ نمیشه. میخوام نماز ظهر عصر هم پایین بخونی، میگن آقا نخیر. بازم شما برای ولایت، ولایت که منقطع نمیشه، انقطاعی نداره، پس چرا به حضرت بقیت الله میفرمایید خاتم الاولیا؟ این ختمیت یعنی چه؟ این مقام خاتمیت به کجا برمیگرده؟ و حال این که ولایت ختم نداره، نبوت تشریعه ختم داره نه ولایت، پس چرا در مورد ولی میفرمایید خاتم الاولیا؟ خاتم الانبیایش به جهت انقطاع درست، اما خاتم الاولیا یعنی چه؟ این یه بحث مبسوط داره، انشاءالله فردا به محضر مبارکتون عرض کنیم. این مقداری اب چیز بخونیم، مختل بخونیم که وقت عزیزان دیر میشه با سر خود. شیخ مفید پس از این که رفتن حسین به جانب بند آب و کشته شدن برادرش عباس را ذکر کرده است، گوید چون حسین علیه السلام به سراپرده بازگشت، شمر بن ذوالجوشن با جماعتی از همراهان خود بر وی تاختند و او را فرو گرفت. مردی از ایشان که مالک ابن نصر کندی می گفتن شتابان آمد با دشنام بر سر داشت، اون را بدرید و به سر مبارک رسید، خون روان گشت و قلنسوه از خون پر شده. حسین فرمود به دست راست خود نخوری و نیاشام و خدای حشر تو را با ستمکاران کند. و اون کلاه بینداخت و دست مالی خواست و زخم سر ببست، کلاهی دیگر خواست بر سر نهاده و عمامه بربست. این یک نمکه جنابیشون. طبری گفت ابی مخنف در حدیث شریف خیش آورده است که شمر بن ذوالجوشن با قریب 10 نفر از پیادگان کوفی سوی اون منزل آمدند که بار و بنه و عیال او بدون جا بود و میان او و اون منزل حائل گشت. حسین فرمود وای بر شما، اگر دین ندارید و از روز رستاخیز نمی ترسید در دنیا آزاد مرد باشید، اصل و گوهر داشته باشید، رحل و عیال مرا از این سرکشان و بیخردان خود حفظ کنید. شم گفت سالک لک یبن فاطمه، یعنی این کار رو کنیم تو حق داری. با پیادگان نزدیک او شدن، جسارت میکردن، آنگاه شمر با پیادگان نزدیک حسین رسید. حسین بر ایشان میتاخت و آنها را میراند. باز او را در میان گرفتند و پسری خردسال از خاندان او بیرون آمد. زینب دختر امیرالمؤمنین او را گرفت، شاید نگاه داردش. حسین فرمود او را نگاه دار. اون پسر خود را از دست عمه رها ساخت و سوی حسین می دوید تا کنار او بایستاد. شیخ مفید گفت عبدالله ابن حسین حسن از نسل زنان دوان بیرون آمد و او پسری بود به بلوغ نرسیده تا کنار حسین بایستاد. زینب دختر امیرالمؤمنین خیش را به دو رسانید که نگذاردش. حسین فرمود ای خواهر او را نگاه دار. اون پسر سخت امتنانمود. گفت نه به خدا قسم از عم خیش جدا نگرد. باز روایت دیگری داره، مردی از اهل شام عبدالله ابن حسن ابن علی رو دید، زیباروی ترین مردم، و گفت این جوان رو میکشه. مردی با او گفت تو رو با این چه کار؟ او رو واگذار، نپذیر. و بعد به این حمله کرد، او را به شمشیر زد و بکشت. چون ضربت به وی رسید فریاد زد یا اما. عمش گفت لبیک، این فریادی است که یاور اندک دارد. و کینه‌خواه بسیار، این فریادی است که یاور اندک دارد و کینه‌خواه بسیار. حسین بر کشنده او تاخت و دست او رو جدا کرد و ضربت دیگر زد او رو بکشت. شیخ مفید گفت چون با حسین نمان مگر ستن از اهل بیت. روی اون قوم آورد و اونها رو میراند و دور میساخت و اون ستن حمایت میکردن تا اونها کشته شدن. امام تنها مون. زخمای سنگین بر پیکر شریفش آمده. پس شمشیر بر آنها میزد، آنان را از راست و چپ پراکنده میکرد. حمید ابن مسلم گفت ندیدم بیار مانده ای و تنها شده ای که فرزندان و اهل بیت و یاران او کشته شد. ندیدم بدون قوت قلب و ضبط نفس که او بود و پیادگان بر او حمله میکرد و اونها را از راست و چپ میرون چنان که گله بزان وقتی گرد بر اونها حمله کند. چون شمرز زلجوشن این بدید سواران را به مدد خود طلبید که از پشت پیادگان باشند و مانع فرار اونها شوند و کمانداران را گفت تیر افکندند. بدن شریف امام مانند خارپشت شد، دست از پیکار بداشت. اون سپاه پیش روی او بایستاد. زینب به در خیمه آمد و فریاد زد عمر سعد را وای بر تو، آیا ابو عبدالله را میکشند؟ تو خیره به دو مینگری؟ عمر هیچ جواب نداد. زینب فریاد زد وای وای به شما، آیا مسلمانی میان شما نیست؟ آخه حمید ابن مسلم باز روایت کرده گفت حسین جبه ای از خز پوشیده بود، عمامه بر سر داشت. محسن شریفش خضاب کرده بود. پیش از کشته شدن او رو دیدم پیاده بود، اما مانند سواری دلیر جنگ میکرد و از تیرها که می افکندن احتزاز می جود و بر پیکر هر سواری که رخنه آشکارا بود می زد و می درید و حمله می کرد و می فرمود آیا بر کشتن من مصمم شدی؟ به خدا قسم که خداوند خشم گیرد بر شما از کشتن من بیش از کشتن هر بنده دیگر. لا اله الا الله، لا اله الا الله. از جایی که گمان نداشته باشید به خدا سوگند که اگر مرا بکشید تیغ در میان شما نهد و خونهایتون بریزد، هرگز از شما خوشنود نمیگردد و عذاب دردناکتون چشان. راوی گفت مدتی گذشت، مردم از کشتن اون حضرت پرهیز میکردند، هر کدام این کار به دیگری حواله میکرد. پس شمر بانگ زد مادرتون به عزای شما نشینه، چه انتظار دارید؟ اون مردم از هر سوی حمله کردن. شیخ مفید گفت زرعت ابن شریک شمشیری بر دست چپ اون حضرت زد ببرید. و دیگری تیغ بر شانه او زد که به روی در افتاد. اونها بازگشتن و حسین افتان و خیزان بود، به مشقت بر میخواست، باز می افتاد. مفید گفت سنان ابن انس نخعی بر او حمله کرد و نیزه بر اون حضرت زد. خولی ابن یزید به شتاب از اسب فرود آمد که سر مبارک اون حضرت رو جدا کند، بر خود بلرزید. شم گفت خدا بازوی تو را سست کند، از چه میلرزی؟ و خود فرود آمد و سر مطهر رو جدا کرد. روایت دیگر داره سنان نیزه‌ای بر پشت اون حضرت زد که از سینه بیکینش سر زد و چون نیزه رو بیرون کشید روح مقدسش به اعلایی ملبوس اون حضرت پرداختن. حالا هر کسی اومده یه لباسی داره میگیره. پیراهن او را اطاق ابن حیات حضرمی گرفت و بپوشید. امامه او را اخنس ابن مرسد ابن علقمه حضرمی برداشت و بر سر گذاشت و دیوانه شد. نعلین او را اسود ابن خالد گرفت. انگشتری را بهزل ابن سلیم کلبی و انگشت اون حضرت را با خاتم ببرید. و قدیفه اون حضرت را که از خز بود قیس ابن اشعث برداشت و زره او را که موسوم به تبرا بود عمر سعد برگرده. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. شیخ صدوق از محمد ابن مسلم روایت کرده که حضرت صادق رو پرسیدن از انگشتری حسین به که رسید و با او گفتم که من شنیدم از انگشت مبارک رو بودن. امام فرمود چنان نیست که پنداشتن، حسین ابن علی ابن الحسین را علی ابن الحسین را وصی خیش گردانید و انگشتری در انگشت او کرد و امر امامت به او گذاشت، چنان که رسول خدا این امر را با امیر المؤمنین گذاشت و اون حضرت با امام حسن و امام حسین، و اون انگشتری به پدر من رسید پس از پدرش و اکنون به من رسیده. اینو معلوم میشه اون انگشتر نبوته، مانعی نداره اون روایت دیگر بگه انگشتر را انگشتر غیره، انگشتر امامت بود به دست مبارکش. اسب امام آمد کاکل و موی پیشانی را به خون حسین آغشته کرد، می دوید و شیعه می کشید. دختران پیغمبر بانگ او شنید و از سراپرده ها بیرون آمدند، اسب را بی سوار دیدند. و دانستن اون حضرت به شهادت رسیده. یه روایت دیگری داره، اسب امام از دست دشمن گریزان سوی امام آمد و کاکل در خون او آغشته کرد. از اینجا سوی سراپرده زنان آمد، شیخ زنان نزدیک خیام سر بر زمین میکفت تا بمرد. و چون خواهران و دختران و اهل بیت او اسب را بی سوار دیدن، فریاد به گریه و شیون برآوردن. ام کلثوم دست بر سر نهاد و گفت وا محمدا، وا جدا،